قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام قال الله تبارک و تعالی لموسی یا موسی احفظ وصیتی لک به اربعة اشیاء اولهن ما دمت لا ترى ذنوبک تغفر فلا تشتغل به عیوب غیرک و ثانیه ما دمت لا ترى کنوزی قد نفدت فلا تغتم به سبب رزقک و ثالثه ما دمت لا ترى زوال ملکی فلا ترجع احدا غیری و رابعه ما دمت لا ترى الشیطان میتا فلا تأمن مکره. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز چهارمین روز از این محفل و انجمن است و موضوع بحث من آداب کسب و تجارت بود در این سه روزی که گذشت. اما با توجه به این که سوالاتی ممکنه پیش بیاد که اگر ما بخواهیم کسبی سالم و درآمدی درست و صحیح داشته باشیم، در بسیاری از موارد زندگیمون با اختلال و در هم ریختگی مواجه میشه. به تعبیر دیگر اگه بخوایم دینداری کنیم، بسیار بسیار سخت میشود زندگی کردن در جامعه‌ای که مردم عادت به دینی بیشتر دارند تا عادت به دینداری. سوال میکنید که خب شما چی میخواید؟ از درآمد و کسب چه توقعی دارید؟ میگه من میخوام وقتی که بر سر کار خودم آماده میشم، جنسی را که عرضه می کنم و کالایی را که می فروشم سودی گیرم بیاد که بتونم با اون مشکلات زندگیمو حل کنم. علاوه بود سرمایه ای می خوام که با اون بتونم ابزار تجارت رو بخرم. جایی می خوام که این کالایی که آماده کردم رو در اونجا به معرض فروش بگذارم. شرایطی میخوام که وقتی درآمدی گیر من میاد، هم نیاز خانه و خانواده من برآورده بشه و هم هزینه های جاری من داره بشه. در جواب ما چی باید بگیم؟ آیا باید بگیم که برو به امید خدا بالاخره یه جوری میشه؟ نه. نمیشه در دنیایی که تمام مسائلش با حساب و کتاب داره انجام میشه من بخوام بیگذار به آب بزنم اونا که دفتر و دستک و کامپیوتر و برو و بیا و حساب و کتاب دارن، صد جور مشکل پیدا می کنن. من اگه بخوام از این دست بخرم از اون دستم بفروشم چیکار دارم، از کی خریدم، چجور خریدم، چقدر خریدم و بفروشم، هر جوری شد که نمیشه زندگی کرد. یه راه میخوام نشونم بدیم، یه چهارچوب احتیاج دارم برای زندگی کردن. در این صورت ما جواب میدیم که اسلام همه این نکته های ظریف رو در نظر گرفته. دقت کنید روی این روایت. قال علی علیه السلام ایاکم والحلف فانه ينفر السلعه و یمحق البرکه. یعنی وقتی میخواید کالایی را بخرید یا بفروشید، هرگز قسم نخورید، نه برای خریدن نه برای فروختن، قسم توی شغلتون نگذارید راه پیدا کنه. چرا که دو تا خاصیت بد دارد. اولین خاصیت ینکر و صلعه، باعث میشه که انسان دچار گند بدبختی و نکبت بشه، تو کارش نکبت نگاه میشه، اینقدر مشکل سر راهش به وجود میاد که میگه من هر چه میدوم ببینم به جایی نمیرسه. وقتی یک کسی تو درآمدش حساب از دستش در رفت، نمیتونه تأمین کننده نیازش باشه، هی فکر میکنه که خب من که چیزی بدهکار نیستم، از این میگیره از اون میگیره، نکبت میفته تو کاراش. به قول قدیمی ها ستله شکایت بود، زن زاید بود، مهمان عزیز زاید بود، حاجیز سفر آید و گرفت. میبینه که اتفاقا صبحی که رفت در مقادر رو کرد، میبینه قبض آب و برق و تلفن انداختن دارد، از اون ور میاد بره ماشینش رو پارک کنه، میبینه که افسرم یکی از این چکای خوشبختی 20,000 تومانی گذاشت روی ماشینش، میاد با اوقات تلخ دور بزنه، یک موتوری هم میاد میکوبه تو شکم ماشین، پاشو میگیره، آی انگشتی شستی پاهم رفت تو تخم چشمم مردم. تا میاد اینو جمعش کنه، میبینه که تلفن زدن بچه تو مدرسه دعوا کرده سرش شکست، برمیگرده میگه برم بازار ببینم چیکار باید بکنم. میاد میبینه شب بدن در دکونه قبلشو بریدن، یه مش چیز برداشت نبرسن، نکبت میفته تو زندگیش. واقعا گاهی وقتا آدم به تمام معنا گرفتار نکبت میشه. چرا؟ در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند وقتی چسب انسان با قسم آغاز شد، نمیگن قسم دروغ یا راستا، یعنی حتی اگر قسمتون هم قسم واقعی و راست باشه، نه، اگه قسم خوردید واقعا هم همینطور بود که این جنس را اینقدر خریدم، دارید راست میگید، اما قسم راست هم نخورید، پچه بکنید. بازار الان میپسنده که ما صادقانه حرف بزنیم، متاسفانه خیلی ها نمیتونم، میگه آقا اگر من گفتم حقیقتا من این جنس رو اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، میگه که دروغ میگی. از بس دروغش گفتن، یه نفرم که حقیقت بگه باورشون نمیدونم. جواب میدیم شما چیکار دارید به دیگران؟ هر کسی مسئول اعمال و رفتار و کردار خودشه. شما بگو من وظیفه خودم دارم انجام میدم، این قیمت خریدم، این قیمتم میفروشم، میخوای بخر، نمیخوای برو، خلاص. خودتو درگیر نکن که با سوگند و به برداخ و طلاق و بالله و حتی گاهی به قرآن، به پیغمبر، به همه چیز متوسل میشی. برای کی؟ برای اینکه یه پول مختصر گیرت بیا. خدا میفرماید لا تشترون به آیاتی ثمنن قلیلا. من رو گفت بهای کم خرید و فروش نکنید. خدا که العیاذ بالله بی ارزش نیست که مثلا هر چیزی بگیم به خدا قسم. بعد میفرماید دومین خاصیت بسیار بدی که داره و چاره‌ای نیست، و یمحق البرکه، اگه قسم خوردید برکت از مالتون برداشته میشه. هر چه مال گیرتون میاد نمیفهمید چجور میشه که انگار چیزیش به من نماست، همش خرج متفرقه شد. دیدید که این میگن الهی خیر مال و زندگی تو ببینید، الهی خیر زندگی تو ببینید. بعضی از این افرادی که مستحقن یه عبارت قشنگ بلد شدن، میگه الهی پولت رو خرج دوا و دکتر نکنه. خب واقعا اگر آدم بیاد صادقانه بگه من جنسی را خریدم، میگردم سود میگیرم، میخوایی بخر میخوایی نبرو، دست بالاش نمیخره و میره. اعتماد آدم باید به خدا باشه نه به مردم. به خاطر اینکه این مسئله رو بهتر متوجه بشیم، من اون روایتی که اول بحث خواندم رو براتون مفصلش رو نقل میکنم. ببینید اگر همه ما در درآمد زاییمون رعایت کنیم بعضی مسائل را و بدونیم یه چیزهایی را، چقدر میتونه زندگیمون متفاوت باشه با اون شرایطی که الان داریم. این روایت در صفحه 217 کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. خدا به حضرت موسی سفارش میکنه. این سفارش رو امیرالمؤمنین دارن نقل میکنن. یعنی راوی کیه؟ علی ابن ابی طالب. از کی داره نقل میکنه؟ میگه خدا به حضرت موسی 4 دونه سفارش کرده، منم این سفارش ها رو به شما منتقل میکنم. قال الله تبارک و تعالی لموسی یا موسی احفظ وصیتی لک به 4 اشیاء. آی موسی 4 وصیت از من داشته باش، حرف من رو بشنو. اولی چیه؟ ما دمت لا ترا ذنوبک تغفر فلا تشتغل به عیوب غیرک. تا زمانی که مطمئن نیستی از اینکه گناهان بخشیده شده، خودت رو به گناه جدید و دیگری مشغول نکن. یعنی همین باری که درست کردی بده. اول این تکلیف اینا رو روشن کن که بالاخره خدا میبخشه یا نمیبخشه. مطمئنی که بخشیده شده؟ میگه نه. بچه‌ها گناه جدید درست میکنی؟ ذره ذره آدم گناه برای خودش درست میکنه و هی انبار میکنه و نه متوجه نمیشه. همه تون شنیدید این جریان عجیب را که پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام و علیه از صحابشون رو برداشتن بدن وسط بیابان، بعد روشون رو کردن به اصحاب، فرمودن که برید تو این بیابان هر چه خاشاک، چوبریزه، نمیدونم علوفه خشک، چیزایی مثل اینا جمع کنید و زندگی کنید. میگه نگاه کردم تو بیابون دیدم هیچی نیست. گفتم یا رسول الله ما چیزی نمیبینیم، چوب مثلا قابل سوزوندن یا خاشاک نمیبینیم. حضرت فرمودن بگردید هرچی تونستید جمع کنید. خیال کردم میخوام حضرت یه غذای چیزی بپزن، میگن برید هیزم بیارید. افتادم شب این بیابان و شروع کردم به جمع کردن تکه چوبه هایی که سر راهشون بود، هی آوردن ریختن رو هم، هی رفتن آوردن ریختن رو هم. یک مقدار زیادی چوب روی هم جمع شد. حضرت یه تبسمی کردن، فرمودن شما که گفتید هیچی تو این بیابان خاشاک نیست، پس این همه خاشاک کجا بود؟ گفتن خب مخفی بود، زیاد تو چشم نمی آمد. فرمودن گناه در زندگی انسان همین حالت رو دارد، آرام آرام به زندگی انسان وارد میشه و چون پخش در زندگی انسان باورش نمیاد که داره گناه میکنن. اگه اینا رو جمع کنه ببینه الله این همه گناه در زندگیش مرتکب شده. می فرماین امیرالمومنین که خدا به حضرت موسی فرمود موسی تا زمانی که گناه در انجام دادی و مطمئن از این نشدی که این گناهانی که تو انجام دادی بخشیده شده، به گناه جدیدی مشغول نشد. مثل اینه که ما بگیم اگه واقعا یک نفر بخواد تاجر موفقی باشه، تا زمانی که بدهی های قبلی صاف نشه چک جدید دست کسی نده، بله؟ و الا زمین میخوره. اگر درآمد نداری خرجم نکن، تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. خیال میکنید اینایی که یه دفعه زمین میخورن و مبلغ‌های سنگین کم میارند و ورشکستگی براشون به وجود میاد چجوره؟ چجور اینا ورشکست میشن؟ آرام آرام بدهی‌هاشون هی روی هم جمع میشه، اینا بهش توجه نمی کنن. یه چیزی نیست، یه چک دیگه میده دست اون، یه چک دیگه دست اون. و گاهی وقتا برای اینکه میخواد یه مهلت بگیره میگه که طور نیست، نگه دار 10 روز اضافش کن سودشو به میدنم. بله؟ خب اینا رو هم میغلطه. درآمد ندارید، خرجتون هم داره زیاد میشود، انتظار دارید ورشکستگی که پیش نیاد. یه رفیقی ما داشتیم ذاتاً آدم فاسدی نیست، اینو من اول بگم، یعنی اهل بیبندوباری و نمیدونم دنبال عیاشی رفتن اینو به هیچ وجه نیست، اما یه آدم بلند پروازی بود، خیلی کلش دام بود برای که کارهای بزرگ بخوام انجام بدم. یه روز بهش گفتم فلانی بعضی از کارهات خطر بسیار داره، آبروت رو در نظر بگیر، هر پولی رو نگیر. چون دیدم تا من میرم مثلا اونجا نشستم 5 نفر 10 نفر میام یه پول میدن، چند تا چک میسونن دارن دارن میرن. گفتم این کاری که شما دارید میکنید این میزنه به زمین. گفت حالا که طوری نشده هنوز، بله، نخوردیم زمین، میریم جلو. باور کنید آدمی از نظر استعداد اگر به کار میگرفت یک درآمد بسیار عالی میتونست داشته باشه، اما بلند پروازی. آرام آرام کار به جایی رسید که یک بار 5 میلیارد تومان خورده، نه 1 ریال تومان، بیش از 1500 خانواده رو این با خاک یکسان کرد، هم خودش خورد زمین، هم 1500 خانواده رو نابود کرد. به هر کی رسیده بود، از هر کی رسیده بود پول گرفته بود، سودش رو بسیدن، هی چک داده بود دست مردم. حالا این پول اصلش کجا رفت، چطور شد، چه معلوم نشد. و بنده خدا رفت زندان، مردم و طلبکار رو ریختن در خانهش که طلبشون رو بسونن. زن بیچاره متدینی داشت، بسیار زن خوبی بود، از یه خانواده متشخص، آبرومند، اهل حجاب، اهل دین، یه آدمی که سرش به سنش می‌ارزید. نتونست تحمل کنه بیچاره، بلند شد بچهشو بردش بره تهران، تو راه تهران تصادف کرد، زن در جا کشته شد، خودش تو زندان، زنش کشته شد، بچهش هم با یه بعد خدا هم دونه چه زندگی بدی پیدا کرد. میگم خدا هم دونه، برید اگه تحقیق برید بکنی، آدم دونه بود جالب بگیم مثلا رفت دنبال عیاشی و پولا رو خرج کرد، اگه رفته بود خدا هم میگم رفت دنبال بیبند دوباری. اما یه آدمی که نسنجیده پول میگیره و خرج میکنه، به نظر شرط میاد که 100 تا 50 تا 200 تا چک رم از این مقاضبی رو، خب اینجاش چی باید پر بکنه؟ میفرماد تا زمانی که مطمئن نشده اید که گناهانی که کردید به درگاه خدا بخشیده شده، گناه جدید رو اون گناهان قبلی به بار نیاد. هنوز تصویه نکردی، سر کن، کجا داری میری با یه عجله؟ این یکی. دوم میفرموید و ثانیه ما دون تلا ترا کنوزی قد نپدر فلا تقتن به سبب رفقه. حرف اونقدر بزرگ و مهمه که اگاش همه ما این رو باورش میکردیم و عمل میکردیم، نتیجهش هم میدیم. میفرماد تا زمانی که مطمئن نشدیم گنجهای من خدا کایان پذیرفته که دیگه میتونم روزی بدم، همه قصه روزی تو نخور، روزی دست کیه؟ دست منه. تا گنجینه های من هست روزی که هست، قصه این که من روزی با چکار کنم، شکم هم از کجا پر کنم، زن و بچه با چکار کنم، نه. بعضی ها نمیخواد تن به کار بدن، هر کاری براش فراهم میکنی یه رو میره تنبله، تنبله، بیاره، اهل کار کاسبی نیست. اینه شما اگه صد جورم کمکش کنید، آخر راه خودشون، کار خودشون بود. اما یه آدمی که اهل تلاش و کوششه، باید بگه خدایا خزانه های تو، گنجه های پنهان تو زیاده، من از خزانه لطف خودت روزی وسیع بده. بگه دیگه مرزاق و مرزاق نیم رزقم حلالا طیبا وسیعا، روزی حسابی میخوام. خب خدا هم بهت میده. هر زمانی مطمئن شدی که ها دیگه حساب خدا صفر شد، و برو قصه روزه بخور که آرمان از همون جلو چی دراز کنن؟ خدا روزی کیا رو گفته نمیدم؟ مگه نفر بوده و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست مگر اینکه روزیش دست خداست. ما چقدر درباره رزق و روزی بحث داریم، چقدر حدیث داریم که قصه روزیتون رو نخورید، روزی حلالتون میرسن، با دست خودتون حرامش نکنید. میبینیم که میگه آقا شکم زن رو بچه رو باید فور کرد، هی هم میدازه گردن این بیچارا، برای اینکه میخواد زندگیش رو تأمین کنه به گناه رو میدازه. قصه روزیتون نخور. خدا به حضرت موسی میفرماید هر وقت مطمئن شدی که گنجهای رحمت من برای روزی رساندن به تو خایان گرفته، و قصه بخور. اما تا اون وقت که میدونه هنوز هست، بگذار روزی رسونت من باشی. سوم، ما دم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجع احد الغیر. تا زمانی که مطمئن نشدی که دوره حکومت من خدا تمام شده، به غیر من امیدوار نشد. ببینید، حالا شاید بعضی ها فکر کنن من میخوام سیاسی بگم، نه من چندین ساله که دیگه خلاصه سرم رو گردم تو لاک دینی اومدم حواسم رو جمع به کارهای دینی کردم. یه وقتی چرا؟ کلمه خیلی داغ بود و تو اوج کارهای سیاسی بودم و خطرهای بزرگی رو به جانم خریدم. یه وقت هم دیدم وظیفه میره که دارم بشنم مطالعه کنم، درس بخونم، منبر بودم، کارهای فرهنگی بکنم و زمینه های تبلیغی به وجود بیارم. با یادی و جمس به خدای منان خدا کمک کرد یه سایتی رو راه اندازی کردیم که الان جزء موفق‌ترین سایت های اینترنتی و قرآنی با عنوان umulkitab.net، یه سایتی که دانشجوی دانشگاه وقتی میخواد یه پایان نامه بنویسه باید برای جمع‌آوری اطلاعاتش از ما کمک بگیره. چیزی در حدود 60 گیگابایت اطلاعات الان روی این سایت هست. از این مقدار در حدود 8 گیگابایت اطلاعات تکست و متن فقط. رفتم دنبال اون کار، حواسم رو جمع یک کار فرهنگی اینطوری کردم. گفتیم سیاست رو بیدنیم برای اون رو که اهل سیاست هم. یه چند وقت ما رفتیم دنبالش رو روزی خود دیگه هم یه عده دیگه بردیم. من بشن موبران نیست که همه ما بریم دنبال همه کارش. من خودش هم شما بریم. یه حرفی که میخوام بزنم خوب دقت کنیم. معمولا وقتی که یک نفر به عنوان رئیس جمهور میاد، مثلا یا وزیر میاد یا نمیدونم مسئول میاد سر کار، اول که میان میخوان جاباشون رو محکم کنن، چکا میکنن؟ قول میدیم چنین کنیم، قول میدیم چنان کنیم، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. تو کشورهای دنیا رسمه ستاده های انتخاباتی که تشکیل میشه میبینیم آنقدر بوق و کرنا میدارن که حد و حساب ندارن و هی قوله به مردم. مردم بند خدا هم به حرف اینا اطمینان پیدا میکنن، رأیشون میدن، تایید میکنن. اکثرا ما دیدیم که صدها قول خوبان یکی عمل نشود. وقتی قدرت دستشون آمد انگار یه غذای مخصوصی به نظرم اول از همه میخورن که این غذا تمام قول و قراری که دادن رو چکا میکنه؟ میشوره و پاک میکنه یا نشون میره. یه قدرت پاک کنندگی داره. مایه نمیدم شوگرده از چیه که به محض اینکه اینا دیگه موفق شدن و خلاص شد بله یادشون میره که چی گفته بودن. بعد میبینید نزدی که تمام شدن دوره که میشه یه از خواب بیدار میشن، ایدار بیدار. ما اینگار مثلا یه قولی داده بودیم نشد، به دست و پا میفتم که اگه ما بار دوم شدیم چنین میکنیم چنان میکنیم. مردم میگن خب بنده خدا دیگه تو این 4 سال تجربه پیدا کرده، راه رسمیشو پیدا کرده، با 200 کشور دنیا رو رفته گشته، بالاخره چیزای این حالیشه. خوبه ما یه بار دیگه هم دستشو بند کنیم ببینیم بلکه انشاءالله به قولش عمل کنه. دوباره وقتی که کار انجام شد ببینی روز از نو روزی از دو، دوباره بعد میگه همه آشه مخصوصو میخوره. یادشون میره، دست خودشون هم نیست و نمیخوام یادشون بره، اما این غذایی که میخورم نمیدونم چه خاصیت داره که قدرت انتخاب کنندگیش خیلی بالاست. بعضی هاشون حتی عکسش هم عمل میکنن. من اینو بارها گفتم رو میبرم. زمانی در آمریکا بنا بود یه انتخابات بشه، در شوروی هم همون موقع سر و صدا بود که یه انتخابات را بیفته. یکی از این افرادی که کاندیدا شده بود آمد به مردم قولهایی داد، مخصوصا به قشر کشاورز خیلی بها داد که در شوروی از اون موقع، نه شوروی فعلی، اون موقع قول داد که اگر من موفق شدم برای تمام کشاورزان زمین کشاورزی فراهم میکنم، به صورت مکانیزه کشتکار بکنم، درآمد پیدا کنم. خیلی تبلیغ کرد. این قد تو این دهات رفته بودن، تبدیل کرده بودن، همه آمدن رای دادن. بعد از آنی که انتخابات تمام شد، یه دونه قانون دستور داد تو مجلس ببرید وضع کنید که تمام اون مناطقی که کمتر از 2000 نفر جمعیت داره، اینا باید تا هم دیگه ادغام بشن. همه باید اینا از جایی که اکثر برن تو هم دیگه ادغام بشن. ما میخواییم شهر شهر درست کنیم. دهات رو کوبیدن، جنگ شد، دعوا شد. تو یه دونه درگیری 800 نفر کشته داره. که چرا اومدید میگید قولی که به مازدی عمل کن؟ چرا آدم هایی که دین و اعتقاد برشون مهم نیست، وقتی میبینن حکومتشون رو به زباله رو میکنن به مردم توجه کردن، وقتی که به قدرت میرسن کاری به کار مردم ندارن دیگه، خرشون از طور گذشتن. ما میگیم در اعتقاد اسلامی وقتی یه آدمی قدرت دستش آمد، باید فکر کنه که انگار این قدرت تا ابد در اختیارشه. باید اون چنان قوی عمل کنه که مردم احساس نکنن این میاد اون میره. یک سیاستی رو دنبال بکنن که با آمدن و رفتن افراد اون سیاست به هم نخوره. یه اصولی باید در یه جامعه کار بکنه، نه خط و خط بازی. اگر اصول در یک جامعه به وجود آمد، ما میخواهیم این قانون در کشورمون باشد، این قانون نباشد. من گوش میدادم یکی از این جوانه ها رو آورده و توش تلفن آزاد صحبت کنه، گفت که دلت میخواد اون کسی که انتخاب میکنی چی باشه؟ چی باشه؟ گفت به عقیده من یک کسی باشه که مردم براش قیمت داشته باشه. بله؟ جامعهش رو نفروشه به دیگران، به هر قیمتی میخواد تمام بشه، جامعه براش مهم باشه، دین براش مهم باشه، کاری به کاری که امرو میاد فردا میره یا نمیرود نداشته باشد. ما یکی از تحولاتی که باید در جامعه هامون به وجود بیاد اینه که باید آمدن و رفتن افراد باعث نشه که ما دائم سیاست رو از نو دوباره بخوایم کار بگیریم. تا میان سیاست جدید تعریف کنیم، دوره اول تمام شده. اصول باید ساخته بشه. پیغمبر اسلام 23 سال اصول ساختن، وقتی رفتن امیرالمومنین آمدن همونی رو گفتن که پیغمبر داره. امام حسن آمدن همونی رو گفتن که پیغمبر گفته بود. امام زمان همونی رو میگن که پیغمبر گفته. لذا هیچ توقعی در اسلام نداره. اما در جامعه که افرادی مثل یزید، معاویه، نمیدونم و مانند او حکومت کردن، چون هر کدوم نظر خودشون رو میخواستن اعمال بکنن، سیاست خودشون رو میخواستن بگیری بکنن، هر روز این جامعه یه تلاطم درش وجود داشت. خدا میفرماید من یه حاکمیتی دارم که زوال درش نیست. تا زمانی که زمانی برای ملک من نمیبینی قصه روزی تو نخور. چهارچوبی که درست کردم من رو تمام اینا من نمیترسم از اینکه یه وقت بکنی میخوام دو دوزه بازی بکنم یا هر سیاسی دارم میزنم. نه، خیلی از اینا که الان در رأس کار میگم که آقا زود این نمیدونم مطلبی که میخوای برو مطرحش کنی، وقت می حکومت اگر دست یکی دیگه افتاد همه اینا میرن یه عده دیگه میان جاش، همه چی میریزه گیره. ما چرا باید اینطور باشیم؟ ما اگر یه چهارچوب دقیق صحیح علمی برای جامعهمون درست کردیم، اداره ما باید اداره شود که این آقا بیاد چه نیاد. او یه وظایفی برای خودش داره، دیگران هم یه وظایفی برای خودشون. وقتی دولت ها همه چیز رو مجبورن دهن بریزن، کابینه معرفی کنند و کابینه بیاد زیر دستیش عوض بکنه، خب البته اینجا ثبات به وجود نمیاد. او یه طرح داده، جامعه باشلا اومده، رسیده به جایی که باید نتیجه بده، آقا ببخشید ما این رو قبول نداریم، از نو شروع میکنیم. هر 80 مردم میشن چی؟ میشن گوشت قربانی، موش آزمایشگاهی حد بدای سر او بیاد باید تو مرتبه از نو شروع کنیم. ما دست بالاش گرفتن گفتم 8 تا 1 بود. بله؟ فرض رو میدونیم که همین نفره که بیاد دو بار انتخابات درش انجام بشه موفق هم بشه. ما نباید اصولمون طوری بشه که با آمد رفت افراد دائما دچار تلاطم باشیم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله بعد می فرموید تفرق ما تعاوضر این قرارتو ملا اعضاب کن فتنگر بخاصری پیغمبر اومده اصول درست کرده. شما اونو باید دنبال بکنید. پیغمبرم که برود نماید شما برگردید به عقل. باید ببینید اون چارچوب چی بوده دنبالش رو بگیرید به نتیجه رو. حالا دنبال این مطلب خیلی مفصله. اجازه بدید که فردا اگر زده بودم بیانش بکنم. همینقدر بدونید تا زمانی که حکومت خدا برپاست خدا روزی مردم رو میرساند به غیر خدا امیدوار نشید. چون زمان در حکومت خدا نیست پس امید به غیر خدا هم نباید دادن داشته باشه. السلام علیک یا مظلوم